تقدیم به روح مطهر امام بزرگوارمون، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای این شهر عزیز و ولایت مدار قزوین، شهدای مدافع حرم و این شهید عزیز و سرفراز پاسدار که دومین سالگرد شهادتش هست، هدیه پیشگاه مقدس همشون، صلوات دیگری با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. من اجازه میخوام یک خواهشی بکنم از جوانترهای جلسه، این جسارت رو نسبت به افراد مسن جلسه نمی کنم، یا سروران عزیز پاسدار که در جلسه شرف حضور دارند، این جسارت رو به اونها نمی کنم، چون اونها این کار رو انجام دادن. اما این تقاضای من رو اگر تأمل بکنن، حتما دروازه های خوبی در باب معرفت به روی اونها گشوده خواهد شد. اون تقاضام اینه، جوانترها یک فرصتی بگذارن برای تأمل و تدبر در یکی از این گنجینه های مهمی که در طول تاریخ اسلام همیشه راهگشا بوده است، خصوصا در تاریخ انقلاب اسلامی ما، و اون هم تدبر و تأمل در وصایای شهدای عظیم الشأن ما هست. لکنید این شهدا از عالم ملک گذشتن و به عالم ملکوت و بالاتر از ملکوت رسیدن. بخش اعظمی از این شهدا قبل از این که روح از جسم اونها مفارقت بکند به این مقام رسیدن. علتش هم اینه، شما از یاران شهیدان این بزرگواران سوال بپرسید، از همرزماشون، کتابهایی که برای شهدای ما، جانبازان ما اینها نوشته شده است که همشون قابل استفاده هستند، گرچه کم است. ما به تعداد تمام شهدامون و تمام رزمندگانمون و تمام جانبازانمون و آزادگانمون، اقلش باید برای هر رزمنده ما یک مجلد کتاب داشته باشیم. ما اینا رو نتونستیم مستند سازی بکنیم. حالا اگر یک خانواده شهیدی، خانواده آزادهی با یک نویسندهی حالا به هر دلیلی برخوردند و یه مطلبی نوشته شد، یا اگر نفوذی در سپاه یا در بنیادش ایثارگران و شهدا و اینها داشتن، یا یک بازمانده خوبی داشتن، چیزی نوشتن، ولی چه بسیارند از این رزمندگان ما که اینها همون امام بزرگواری که فرمود نگذارید اینا تو کوچه پس کوچه ها گم بشن، و اینها گم شدن و باید برن اهلش و از اینها دلجویی بکنن. خیلی هاشون که رفتن، ما چندین سال پیش، شاید تقریبا 7-8 سال قبل از این، روز عیدی بود، تصمیم گرفتیم با بعضی از آیان رزمندگان، چون پدر بنده هم پاسدار است و بازنشسته شده است و جانباز، و بالاخره با بعضی از همرزمای پدر ما بریم احوال یکی از این فرمانده گردان ها رو بپرسیم. علتش این بود که من از قبل از سال جدید شنیده بودم ایشون رفته و در یک روستایی اونجا به کشاورزی و دامداری، بعدم دام و کشاورزیش هم خراب شده و ورشکست شده، و بالاخره تصمیم گرفتیم برای دلجویی بریم. جوانا، وقتی ما رفتیم روز اول عید، در زدیم، در رو باز کرد، یه نگاش افتاد دو سه تا از این رفقای جانبازش و آزاده، و یکی پا نداشت، اون یکی دست نداشت، با یه اوزایی. تا چشمش به اینها افتاد، برگشت گفت که چیه، بازم جنگ شروع شده اومدید سراغ ما؟ خبری شده؟ عملیاتیست؟ جنگی شده؟ یعنی ما هنوز داخل منزل نرفته گریمون گرفت. وقتی رفتیم نشستیم اونجا، گفت چیه، واقعا خبری شده اومدید احوالی بپرسید؟ همه سرهامون رو به علامت شرمندگی به زیر انداختیم. بعد کسی است که تمام رزمندگان گردان محرم از شجاعت او، از جسارت او و از تدبیر او و از استقامت او و از ایمان او بیان میکرد. ما آدم ها عادت داریم افراد بمیرند بعد تعریفشون رو بکنیم. در حیرتم از مرام این مردم پست، دور از جون شما، این طایفه زنده کش مرده پرست، تا شخص بود زنده کشندش به جفا، چون مرد به عزت ببرندش سر دست. خیلی کم پیش میاد آدم پا بگذاره روی نفسش و از افرادی که در قید حیات هستن تعریف بکنه، ولی والله این بزرگوار که از دنیا هم رفت یک سال بعد از همون جریان، مرحوم اجروح الله دهقان، ایشون کسی بود که تمام همرزماش، هیچ کی نبود که از بدی او در زمان حیاتش تعریف بکنه، یعنی همیشه به نیکی، اما فراموش شده بود. حالا غرضم اینه که اقلش اینه به این آثار مراجعه بکنین. ما باید به تعداد رزمندگانمون، یعنی هر کی 10 روز جبهه رفته، حتی هر کی 1 بار کامیون فقط به عنوان راننده رفته، اینقدر صحنه های عظیم و عجیب خلق شده است در جبهه که می شود اینها مجلد کتاب، در کتاب ضعیف، در فیلم ضعیف. چند سال از این جریان داعش گذشته، هنوز یک فیلم قابل توجهی ما نتونستیم بسازیم. اما برای خیلی از موضوعات پیش پا افتاده چقدر سرمایه این مردم هست، میره اونجا و باطل هم میشود که حالا فلان موضوع رو بیان به تصویر بکشن. اما عظیمترین و بزرگترین حادثه رو که حادثه دفاع مقدس بود، اینا به فراموشی سپرده شد. حالا همین مقداریش هم که هست لابد خوندید، و همین مقداری هم که هست اون گنجین عبارت از همین وصایاییست که عرض کردم محضرشون. این کلمه گنجینه ای رو که من دارم به کار میبرم عبارتیست که رهبر معظم انقلاب بیان کردن، و واقعا هم گنجینه ایست که در او دورهای فراوانی قرار داره. من چون به اصطلاح یک اهتمامی داشتم، مختصری دیدم این وصیت‌نامه ها رو، شاید به اقتضای کارم مجبور بودم که اینا رو هم ببینم. بعد وقتی انسان ملاحظه میکنه این وصایا رو، چند نکته خیلی قابل توجه و تأمل است. یک، اولین نکته قابل توجه و تأمل در وصیت‌نامه شهدای ما، چه شهدای دفاع مقدس چه شهدای مدافع حرم، که اینها انقلاب ما رو و مملکت ما رو و اعتقادات ما رو، این شهدای مدافع حرم بیمه کردند در همین سالها. ضرر نبود، سرمایه گذاری بود برای بقای نظام اسلامی مون، برای حیات نظام اسلامی ما. اینا در واقع دستان خدا بودند، شهدای مدافع حرم، برای تقویت و حمایت نظام اسلامی. رفقا خوب گوش بدید این چند دقیقه رو. نکته اول اینه، اگر کسی یک آشنایی و معرفتی داشته باشه به وصیت نامه های انبیا و اولیاء دین و عارفان الهی و ربانی، بعد اینها رو مقایسه بکنه با این وصیت نامه شهدای ما، او وقت تفاوت رو میفهمه که اینا چجور میشه درس عرفان نخونده این مطالب بلند عرفانی رو از کجا دیدن، دوره بصیرت ندیده چجور اینها تشخیص میدادن وظیفشون رو چی هست. من با این دو گوشم از مرحوم علامه جعفری شنیدم. علامه جعفری فرمودن بعض از این شهدا، حالا ببینید یه علامه جعفری که اخیراً با پیام آقا در تبریز هم یکی 2 روز پیش کنگره ایشون هم برگزار شد، یک فقیه تمام عیار، یک اصولی به تمام معنا، یک فیلسوف ژرف نگر، یک عارف صمدانی، یک ادیب والا مقام چون علامه جعفری. شما شرح بر نهج البلاغه رو ببینید، شرح بر بسنویج رو ببینید و سایر آثاری که ایشون داره، بعد معلوم میشود. ایشون فرمودن یه وقتی آدم بی سر و پایی مثل من یه جمله ای رو میگه، خبی به درد دست فروش هم نمیخوره، نمیدونم به درد هیچ قوطی عطاری هم نمیخوره، اما یک علامه جعفری داره این حرف رو میزنه. فرمودن بعض از این شهدای ما ره 100 ساله رو یک شبه رفتن. او میفهمه داره چه کار میکنه، چه سخنی به زبانش جاری میاد. بعد فرمودن بعضی از اینها به مقامی رسیدن چون مقام مرحوم آیت الله سلیقه قاضی که امشب سالگرد رحلت این عارف عظیم الشأن هم هست، که امام بزرگوار ما فرمود قاضی کوهی بود از مقام عظمت و توحید، ششم ربیع الاول سال 1366 قمری ایشون از دنیا رفتنی همین شبه، که علامه طباطبایی فرمود ما هر چه داریم از مرحوم قاضی داریم. مقام معظم رهبری فرمودن عرفان یعنی قاضی، نه عارف یعنی قاضی، عرفان یعنی قاضی. وقت علامه جعفری میفرماید بعض از این شهدای ما یه شبه رسیدن به مقام کسی چون مرحوم آیت الله یا سلی آقای قاضی، و اینها شوخی نیست، ما نمیتونیم به سادگی از کنار اینا بگذاریم. بعد شما اگر وقتی بگذارید، این که من تقاضا کردم از جوانترها به این جهت بود، حالا هیچ استعبادی نداره بزرگترها هم، اونایی که اونس دارن با وصیت نامه های شهدا این رو توصیه بدن، وصیت نامه بزرگان رو هم بخونن، وصیت نامه اولیاء دین رو هم بخونن، بعد با هم یه مقایسه بکن. تنه میزنه به تنه یه هم، یه بچه یه بسیجی نوجوان رسیده به این جایگاه که این عبارات بلند رو بگه. این نکته اول در باب مقایسه هست. نکته دومی که خیلی قابل تأمل هست اینه، بعض از امور رو شهدای ما همشون وصیت کردن. یعنی شما بیارید الان آیونی که مسئول این کار هستن، من تعداد شهدای قزوین رو نمیدونم چقدر هست، اما اون مقداری که وصیت نامه در دسترس هست اینها رو بیارن بدن یه محقق بخونه، بعد اون نکات مشترکش رو در بیار. 190 از شهدای ما یه حرفی زدن، چه شهدای دفاع مقدس و توی چند سال اخیر شهدای مدافع حرم، که من همین الان چند دقیقه ای که این بزرگوارم از قضا چند نکته از وصیت‌نامه این شهید عزیز که امروز همه ما توفیق داشتیم در این جلسه شرکت پیدا بکنیم، به دعوت خود این بزرگوار لابد بوده. خیلی عوامل باید دست به دست هم بده تا همچومنی، تازه لیاقتم نه، حالا از سر لطف اجازه بدن که بیام سخن بگم به شما بشنوید. روح خود اونها نظارگره به این عالم هست. اما این رو شما اگر نگاه بکنید، من میگم 190، یکیش که همه به اصطلاح اعتراف به او دارن، اونم اینه خلابود مهمه که شهدای ما هر وصیت نامه ای رو شما میبینی به صراحت، به اشاره، به عبارات مختلفی این نکته رو گفتن. هما در زمان جنگ حمایت از امام و ولایت فقیه و جایگاه رهبری و حمایت از ولی، و شهدای مدافع حرم هم همینطوریست. ولی فقیه امروز زمان ما حضرت آغاز، در زمان جنگ حضرت امام بوده است. اونا چه تشخیصی داشتن که قبل از این که برن نکو وصیت نامه نوشتن من و امثال من خیلی متفاوته با وصیت نامه کسی که داره میره میدان نبرد، در اون شرایط خیلی متفاوته، چون دیگه ایمان به مرگ دارن، ایمان به معاد بین رزمندگان، بین اهل جهاد اصلا قابل مقایسه نیست. با اونهایی که فقط دم از جهاد میزنن. من الان میتونم معاد رو خیلی زیبا ساعتها برای شما بیان بکنم، اما ارزشی ندارد در مقابل عمل یه بسیجی که رفته در میدان قرار گرفته. او عملا تمام اون چه که من خوندم و میتونم برای شما بیان بکنم، اینا شوخی نیست، افسانه نیست. خب تو اون معرکه همه اینا میگن آقا حمایت و تقویت و اطاعت از ولی امر. معلومه این نکته مهمی است. امروز یکی از نقاط ضعف مسئولین ما اینه. مردم ما مشکلی ندارن، ما نظاممون به یه مرحله ای رسیده که مردم ما مشکلی ندارن، مسئولین ما مشکل دارن. مردم ما هر جا نظام اسلامی حمایت خواسته اونا حاضر بودن، هر جا تقویت خواسته حاضر بودن، هر جا قرار بوده نقش آفرینی بشود نقش آفرینی کردن. چه اول انقلاب، چه زمان جنگ، چه بعد از جنگ، چه توی جریانات فتنه هایی که آمد نظام اسلامی رو تهدید کرد. ام الفتنه های انقلاب ما فتنه 88 بود. کی آمد میدون کار رو جمع کرد؟ نوعده مردم آمدن به میدان. مردم ها مشکل ندارن، مسئولین ما هستن که مثل تاموجری همش دنبال عمدی هست. اون میاد اونو دزد میکنه، این میاد اینو دزد میکنه، اون میاد اونو محکوم میکنه، این میاد اینو محکوم میکنه. این میگه تو 3000 میلیارد دزدیدی، میگه تو 8000 میلیارد دزدیدی، همش همین. این میگه تقصیر دولت قبله، اون میگه تقصیر دولت بعده. الان دیگه به این نتیجه رسیدن تمام مشکلات تقصیر دولت آینده است. الان چاره ای ندارن، چون اینایی که میگفتن دولت قبل دولت قبل، الان خودشون شدن دولت قبلی. الان چه مرگتونه؟ حالا دوره قبل که پذیرفته شده بودی، هر کاری میخواستی بکنی میگفتی دولت قبل، حالا گور پدر دولت قبل. همچی میگن دولت قبل، انگار دولت کریمه مهدوی بوده است. همه از هم دوست دارید، یکی فرقی نداره. الان دیگه به این نتیجه رسیدن بگن دولت بعد، دیگه چاره ندارن دیگه، باید بالاخره چی بگن دیگه، باید یه چیزی براش در بیارن بیرون. بعد اینا اطاعت از ولی رو مسئولین ما عموماً، حالا این که خب ما منکر عظمت بعضی از مسئولین نیستیم، منکر صداقت بعضی از مسئولین نیستیم، اونم در صدر کلان ما داریم بحث میکنیم. وزرا، استاندارها، معاونینشون، رئیس جمهور، خیلی از قوای دیگر، مجلس، مجلس ما که شده مجلس ختم، این مجلس شورای اسلامی، مجلسی که تو 20 دقیقه برجام رو تصویب بکنه 20 سال باید بودن دنبالش. این مجلس، مجلس ختمه، نه مجلس شورای اسلامی. بعدم با کمال پررویی میان میمونن مقابل رسانه، ظلم میزنن به رسانه، دروغم میگن که ما تو 4 دقیقه، نمیدونم تو 4 روز، تو 6 روز، همینطوری خود خدا هم زمین و آسمان رو فرمود فی 6 ایام 6 روز درست کردم. اینا نمیدونم چجوری میخوان سیمان های عراق رو در بیارن بیرون، حالا مدین که اصلا ما همچی کاری نکردیم. تعطیلی هایی که برای هستی ما به وجود آمد، حالا امیدوارم که همینایی باشد که اینا دارن میگن. منتها عادت شده برای بعضی از مسئولین ما که زل بزنن تو دوربین و دروغ بگن، و خدا لعنت کنه با عصبانی اونایی که زل زدن تو دوربین و دروغ گفتن و همدیگر رو متهم کردن با چی چی گفتنشون و چیز چیز گفتن و رقباشون همه با هم تا زمان نهازا که رسیده. چرا این چنینن مسئولین ما؟ الان شما ببینید، نگاه به اخبار ساعت 2 و 10 و 9 و 23 نکنید، به توی این سایتاشون بخونید، توی این روزنامه ها و فضاهای مجازی بخونید، همش در حال مچگیری از هم هستن. او میگه مسکن مهر خراب بود، او میگه مسکن مهر ما آمدیم درست شده. بعدم توی این زلزله باز دوباره یه مشت محکمی مردم زدن به دهن اینا که ببینید بابا مردم همیشه حاضر در صحنه هستن. برای زلزله کرمانشاه همه اقوام، همه ملیت ها، همه آمدن پای کار، همه مردم با هر گرایش و هر سلیقه‌ای که داشتن اومدن توی میدون. اما بی تدبیری مسئولین رو ببینید، روز اول اومدن مچگیری سیاسی بکنن. بابا مردم زیر آوار هستن، داغ دیده هستن، شما دنبال مچگیری سیاسی هستید؟ حالا هر کی هر کاری کرده، علتش چیه اینا؟ به نظر من علتش اینه که اینا قدر نظام اسلامی رو نمیدانن و نمیدانن خدمت در نظام اسلامی معناش یعنی چی، اصلا متوجه این معنا نیستن. و اینکه اون اطاعت پذیری که باید از ولی داشته باشن ندارن. و الا معنای اطاعت پذیری از ولی اینه که شما با صدق محض فرمان رو اجرا بکنی ولا غیر. بگذرم که در این زمینه سخن فراوان است، گفت شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. اولین نقطه محوری بین تمام وصیت‌نامه های شهدای عزیز و والا مقام ما تبعیت از ولی امر است و تضعیف جایگاه ولی و رهبری بزرگترین خیانت و بزرگترین منکر است در عصر حاضر به هر طریقی. من حتی یکی از علما که تو یک بحث تقریبا علمی چیزی رو خیلی به صراحت بیان کرد، یعنی واقعا من در ولایت مداری ایشونم شک کردم. من نمیخوام الان به صراحت عرض بکنم، اما نمونش رو عرض میکنم که شما متوجه بشید. بفرمایید، هیچ مشکلی، شاید اونجا مطالب مهمتر باشه. ببینید نمونه کار رو، مرحوم آیت الله عظما بهاءالدینی وسط سال درس قضاش رو تعطیل کرد. درس قضا، قضاوت تعطیل کرد وسط سال تحصیلی، درس خارج فقهش رو. گفتن آقا چرا؟ فرمود بعضی از نظرات من با نظرات امام در تعارض است، امروز در قضاوت باید نظر امام ترویج بشود، من درسم رو عوض میکنم، یه بحث باب دیگر فقه رو بیان میکنم. ببینید میگن معرفت فقی، میفهمه که حتی نظر فقهی آزاده، موردی نداره، اما تو همین اندازم احتیاط میکنه که نکنه این امر باعث تضعیف رهبری بشه. اونم یک کسی مثل مرحوم آیت الله عظما بهاءالدینی، رفیق امامه، امام با حاج آقا مصطفی میگه برو تحت تربیت او قرار بگیر، اگه از در تو رو راه نداد از دیوار برو. اول انقلاب که رفتن آقایون فضلا محضر امام که آقای درس اخلاق عظیمی کی در حوزه بدهد، فرمان به چرا آقای بهاءالدینی، این مرد و این عارف روشنده نه یه الف بچه، هر اظهار نظری ولو علمیش سبب تضعیف اظهار نظر ولی بشود منکر است در نظام اسلامی، منکر است، لزوم به ابرازش نیست که شما به جارش بزنی. و یه امر خیلی دقیقی است، من اعتقادم اینه، حالا سر همین اعتقاد چوبشم خوردم، سنگشم خوردم، تمسخرم هم کردن باشه، ولی اعتقاد من بر همینه. تو همه مواضع، حتی تو موضوع علمی دارم عرض میکنم، اگر احساس میکنی که این بر میگرده که جایگاه رهبری و نظام به ولی رو تضعیف بکنه، اصلا ابرازش محل اشکال هست. انقلاب که ساده به دست نیامده که ما خیلی ساده بخوایم تضعیفش بکنیم، اونم ستون خیمه نظام رو که اگر نباشه هیچ چیز وجود نداره. این اولین نکته محوری در باب وصایای شهدای ماست. دومین نکته، جوانترها ببینید، شهدای ما در وصیت‌نامه‌هاشون تأکید کردند به این که حق و ناسها پرداخت بشود. حتی بعضیشون ریز آوردن، چه حقوق مالی، چه اینکه اگه کسی دلی شکستن، حرفی زده شده، ظلمی صورت گرفته، اینا تو چه مکتبی بزرگ شدن، رشد و نمو کردن، غیر از مکتب ابا عبدالله الحسین که حضرت موندن کنار دشمن خودشون اون طرف، این ور دوستان رو کردن به لشکر خودشون، فرمودن اگه کسی حق و ناس گردنشه از لشکر من حسین ابن علی بیاد بیرون. لشکری که امروز نیاز به تقویت داشت و فریاد میزد هل من ناصر ینصرنی، او میگه نباید برید انجام بدید. شهدای ما این رو یاد گرفتن، اما حالا رفتن در میدان نبرد قرار گرفتن، چاره ای ندارن جز این که تأکید بکنن که اگر هست، که خیلی هاشون ادا میکردن این حقوق رو، جوانی که افتخار میکنی به آمدن در مجلس شهید، جوانای دیگر ممکن است به چیزای دیگری افتخار بکنن، ولی خیلی از جوانا افتخارشون اینه. خب اگه افتخار اینه، باید درسم یاد بگیریم از اینها. باز یکی از چیزهایی که هست در وصایای شهدا تأکید به نماز است. این نماز یه نقش اساسی داره در دین ما. چقدر تأکید کردن روی نماز. اصلا سیره شهدا در باب نماز یه سیره مخصوصی بوده، چه نمازهای واجبشون که اونم سعی میکردن در اول وقت و به نسبت خودشون با حضور قلب خوانده بشود، و چه نماز شب و این جلوه های عبادی شهدای ما کمتر به تصویر کشیده شده است، در حالی که حالات فوق‌العاده‌ای داشتن. همین بزرگوار که عرض کردم رفتیم دیدنش، به من گفت که تو کی هستی؟ گفتم با پسر فلانی هستم، بابای من مسئول تدارکات گردن بود. گفت آره، ولی بابات یه چیز دیگه ایه. بعد گفت که روحانی اگر میخوای فلانی، من خیلی برام مهم بود که چرا فلان روحانی جانباز رو به عنوان الگو برای من معرفی میکنی، یک روحانی خودساخته مردمی، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود. بعد اون روحانی به من میگفت، خدا رحمتش بکنه، ایشون میگفت که شهید فلانی رو یک بار نشد که من سحر زودتر از او بیدار بشم. معمولا یا با گریه نماز شب او بیدار میشدم، یا وقتی بیدار میشدم میدیدم که بیداره و داره نماز شبش رو میخونه. او تأسف میخورد که چرا این جوان از من سبقت گرفته. این اهتمام اونها در سیرشون و در وصیتشون نسبت به نمازه. رفقا، ما هر چقدر فتیله نماز رو در زندگیمون نگه بداریم، به اندازه روشنی زندگی ما اندازش محفوظ میشه و روشنایی داره. هر چقدر فتیله نماز توی زندگی ما پایین بیاد، فتیله مشکلات بالا میره. یعنی نماز وقتی کم رنگ شد، مشکلات پر رنگ میشود. مشکلاتی از سنخ دوری از خدا. بعضی از مشکلات آدم رو به خدا نزدیک میکنه، بعضی از مشکلات انسان رو از خدا دور میکنه، و این خیلی نمایش دارد در سیره شهدای ما. یعنی هر کس تو عالم عنوان خوبان عالم رو به خودش گرفت، از شهدا، از صلحا، از انبیا، از صدیقین که حسن اولئک رفیقا، اینا همه نماز تو زندگیشون جلوه دیگری داره. چون اونی که اون سلاحی که میشود بینی ابلیس رو به خاک مالون، همین نماز هست. سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا می توانستن نمازشون رو تو خیمه بخوانند، چون نیازمند یار هم بودند. اما حضرت آمدن اولا اول وقت، ثانیا به جماعت، ثالثا در وسط معرکه نماز رو خوندن، که چندین نفر در همین نماز حضرت شهید شدن، که اینا اگر میموندن خب تعداد قابل توجهی از دشمن رو هم نابود میکردن. اما خود این اقامه نماز نابودی دشمن بود، که امروز امام معصوم به ما یاد میدهد بگویید در زیارت نامه ها اشهد انک قد اقمت الصلات. مهمه حسین نماز رو نخوند، چون اگر خوندن بود تو خیمه میخوند. حسین نماز رو اقامه کرد، حسین نماز رو احیا کرد، چون اونا هم نماز میخوندن. باید یه تفاوتی بین جنس اصلی و بدلی مشخص میشد که این رو ابا عبدالله روز عاشورا به نمایش گذاشت و فرق گذاشت. جنس اصلی نماز جنسی است که حسین ابن علی خوندن، جنس نماز اون نمازی است که به علی اکبرش صدا زد مؤذن حرم از آن بگو، تمام حاصلم از آن بگو، نمازی که علی اکبر مؤذنش بوده است. این تو وصیت‌نامه شهدای ما است، تأکید به این که خانواده خودشون و اجتماع نسبت به عفت و حجاب، اون چه که امروز یکی از تهدیدها همین است که حیا و عفت و حجاب رو نشانه قرار دادن. حتی گاهی خانواده های مذهبی مادر بیرون میاد چادری، دختر میاد با یه وضع دیگری. بعضی از خانواده های مذهبی دیگه خجالت میکشن بعضیا با بچه هاشون و دختراشون بیرون برن، قدیمی ترها رو ببینن. دشمن نشانه قرار داده است خانواده ها رو، اونم خانواده های مذهبی رو. بعد ببینید تو وصیت نامه بالخصوص همین شهید الان که داشتن میگفتن توی بحث حجاب شون تأکید فراوان داشته. بقیه هم به همین منوال هست. عرضم تمام، اون نکته آخری رو عرض بکنم و دلها متوجه جای دیگری بشود، و اونم عبارت از این است، این تأکید و توجه شهدا به اهل بیت عصمت و طهارت، به مودت اهل بیت، به محبت اهل بیت، به توسل به اهل بیت، به تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت است، که خودشون عملا اون رو انجام دادن و در وصیت نامه هاشون هم آوردن. چقدرشون آرزو میکردن که بدنشون بی سر برگردد، چون اربابشون بدون سر بوده است. چقدرشون تقاضاشون بر این بوده خدایا قبر ما معلوم نباشد، جایی که مادر امام زمان فاطمه زهرا قبر او معلوم نیست. هر که به هر شهیدی ارادت داشت دوست داشت نحوه شهادتش هم مثل اون شهید امام باشد. و عجیبه، حتی عملیات ها هم، این رو یکی از کارشناسای دفاع مقدس بیان میکردن، گفتن حتی رمز عملیات ها نقش داشت در کیفیت شهدا. اون موقعی که رمز عملیات فاطمه الزهرا بود، بسیاری از اونهایی که زخمی شدند و شهید شدند از ناحیه پهلو و بازو و صورت بوده است. اینقدر این یگانگی بین این رزمندگان و بین اهل بیت عصمت و طهارت بوده است. یه خاطره براتون تعریف بکنم از مرحوم آقای ابو ترابی. بالاخره شما شهر اون بزرگوار است، میدانید بهتر از ما هم میدانید. مرحوم آیت الله خزعلی میفرمودند رحمت الله علیه، رحمت و رضوان خدا بر این دو مرد الهی باد، ایشون از مرحوم آقای ابو ترابی نقل میکردند. خیلی شیرین این خاطره، به عبارت از اینه، گفتن که خب آقای ابو ترابی مستحضرید در اردوگاه های مختلفی ایشون رفت آمد میکرد. خواهرها برادرها، اینم عرض بکنم برای شما، اگر نمیدانید بدانید، اگر میدانید انگیزهی بشود که نقل بکنید. میدونید به آقای ابو ترابی سوال کردن آقا شما چجوریه که تو همه زندان ها تونستی بیایی و بری؟ گفت ثمره یک رفتاره. گفتن چه رفتاری؟ گفت یه روز توی یکی از اردوگاه‌ها که ما رو به شدت اذیت می‌کردن صلیب سرخ آمد، به رفقا گفته بود که همه سوالا رو مثبت جواب میدید. و میگه اون تیمسار عراقی هم بالای سر من ایستاده بود، سوال کرد صلیب سرخ اینجا غذا چجوریه، گفتیم عالی، بهداشت چطور، عالی، کتک نمیزنن، نه کتک چیه، کرامت انسانی مثلا، خیلی خوب، همه رو مثبت جواب دادیم. وقتی تموم شد این تیمساره گفت چیه، ترسیدی، همه رو خوب جواب دادی؟ گفت نه نترسیدم، ما و ترس، ما اصلا آمدیم با شما بجنگیم، خودت میدونی. گفت چرا مثبت جواب دادی؟ گفت علتش اینه، شما کشورت مسلمونه، منم مسلمونم، صلیب سرخ مسیحی است، دین من به من گفته آبروی مسلمون رو جلو غیر مسلمون نبر. می تیمسار عراقی کم آورد. عجب، عجب مکتبی دارن اینا. میگه اون به من گفت آقا من در خدمت شما هستم، چی کار بکنم برات، تا توی اردوگاه هستی آزادی، اصلا تو رئیس باش، تو که اخلاقت اینه، فهمت اینه. میگه آبروی ما با شما جنگ داریم اما اسم اسلام رومونه. گفتم اگه دستت برمیاد منو تو اردوگاه های مختلف بفرست، آزادگان نیازمند به روحیه هستن. و واقعا پیغمبر آزادگان بود، آرامش دل آزادگان بود، واقعا فرستاده خدا در زندان ها بود. او یوسفی بود برای آرام کردن دلها، و او ایوبی بود برای تدریس درس صبر، و او موسایی بود که با عصایش نیامد معجزه بیافریند، استقامت رو درس داد، تکیه به استقامت داد، و او عیسایی بود که با نفس الهیش میدمید در این جانهایی که نفسهای آخرشون رو میکشیدند، و او معجزه‌ای داشت، استفاده از همون معجزه پیغمبر قرآن. آقای ابو ترابی میگه توی یکی از اردوگاه ها یه روز اسرا رو وارد کردن، جدیدها رو، و تا اینا رو وارد میکردن، معروف بود، شاید عزیزان آزاده حتما در جلسه حضور دارن، اون روز اول یه پذیرایی مفصلی باید میکردن از اینا، و اینا رو از یه تونیلی با کابل هایی که من چه میفهمم چه هست، و اینا رو پذیرایی میکردن که حساب کار بیاد دستشون. رفقا حواستون هست دارم چی میگم؟ میخوام یه دو جمله روزه هم براتون بخونم. میگه روز اول که آوردن و این اسرای قدیم همه نگاه میکردن به دور و به حال اینها گریه میکردن، چون خودشون این دوره رو گذرونده بودن. میگه اسرای جدید رو آوردن و شروع کردن به کتک زدن، همه دست و پا شکسته، حالا ببند صورتها خونی، یه اوزایی. بعد از این وضعیت به وجود آمده، میگه موقع ظهر شد، دیدن یه نوجوانی بلند شد، گفت که آقا اینجا نماز جماعت نمیخونن. بابا این دیگه کیه، نمازم نمیذارن بخونی، تو میگه نماز جماعت بخونی، دلت خیلی خوش ها. گفت ایستاد شروع کرد اذان گفتن، الله اکبر، این اذان قیمت داره، این اذان است که از او می ترسند، این اذان است که از اون هراس دارند. میگه یه اذان گفت، دیدم که خبری از جماعت نیست، الله اکبر، ایستاد جلو نماز بخواند، همه این اسرای جدید ایستادن پشت سرش، قدیمی هم نگاه کردن دیدن خوبه بابا، حالا که یه نمازی به پا شده دلی از عزا در بیاریم بیرون، همه ایستادن به نماز جماعت. ما قدر این نماز جماعت و جمعه ها رو نمیدانیم، نمیدانیم یعنی چی. میگه همه ایستادن، مامورا هم دور اینا رو گرفتن، بابا اینا بالاخونه شون اجاره دادن. بعد آمدن او امام جماعت رو که این به تعبیر اونا فتنه رو به پا کرده بود، خوابوندن روی زمین، الله اکبر، می شروع کردن شلاق زدن، و شلاق ها رو میشمردن که ببینن تو این اردوگاه کی رکورد شلاق زده،
برای هر امری. حکم که صادر نمیشد طرف 80 ضربه بخوره 100 تا ضربه بخوره میزدن،
میشروع کردن زدن به بدن لاغر و نحیف این بسیجی. رفقا چند تا به نظر شما زدن؟ ناقل آیت الله خزعلی از مرحوم آقای ابوترابی داره نقل میکنه، دقیق دارم براتون نقل میکنم، زدن 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا ضربه زدن، یه آخ نگفت. رفت بالا 150 200، یه آخ نگفت، یه التماس نکرد، فقط یه چیزی داره یواش بیان میکنه که هیچ کی متوجه نمیشه، اما اطرافیان دارن داد میزنن، گریه میکنن، چون دیدن خون همه جا رو فرا گرفته. اونایی که دورتر بودن خیال کردن اون مرده، شهید شده. ضربه شد 300 400 500 600 700 800 900 به عدد، میگه میشمردن. ضربه هزارم که زده شد این بسیجی یه حرف زد و این حرف اول و آخرش بود. اینا افسانه نیست، اما شبیه افسانه است. اگر اینها بیان نشود شاید ده‌ها سال دیگه اینا رو افسانه بخوانند، ولی مردم والله اینا افسانه نیست، چون نمونه های دیگرش رو هم داریم. اون آزاده خودم ازش شنیدم، روز اول ورودش همه مردم دورش جمع شده بودن، یه بلنگوی دستی براش آوردن، گفت من حرفم اینه، امروز اومدم تو مملکت خودم، ولی روزی که من رو بردن تو اردوگاه عراق موقع اذان ظهر بود، یه شهید خوزستانی تقاضای آب کرد برای نماز، آب بهش ندادن، همونجا تیمم کرد و شروع کرد نشسته نماز خوندن. به محض اینکه به رکوع رفت، اون سرباز خبیث عراقی بعثی با این اسلحه زد به گردنش، همونجا افتاد زمین و شهید شد. اینم یه شهید محراب بود. او ضربه هزارم رو زد این بسیجی، فقط یه جمله گفت، جملش هم این بود، گفت یا صاحب الزمان. میگه این تیمسار عراقی گریه میکرد، میگفت فهمیدم اسلام ایران و خمینی فرق داره با اسلام ما در این عراق، امروز فهمیدم این صاحب از زمانی که ازش دم میزنن کی هستن. مگه میشه یه نوجوان زیر هزار ضربه تحمل بکنه، حرف نزنه، گریه نکنه، آه و شکوه نکنه، فقط یه جمله بگه، اونم یا صاحب از زمان. اینا فرزندان عاشورا هستن، لذا از روز 11 محرم این بدنها که افتاده بود اینها کتکشون میزدن، امروز روز شهادت سکین خاتون است. اومد کنار گودی قتلگاه، گفت عمه این بدن بدن کیه؟ رفقا مگه میشه دختر نشناسه بدن بابا رو؟ به خدا قسم از بچه های تعاون سپاه شهدا بنیاد سوال کنی، وقتی میخوان شناسایی بکنن یه جسد رو، اگر نتونسته باشن این جسد رو شناسایی بکنند، باید یه افراد نزدیک بیاد، میگن حتما مادرش تشخیص میده، اما مسلمانان حسین مادر ندارن.